هشتگ خبر.
ساعت 9 به وقت رادیو اقتصاد. امید عراقی ها به افزایش واردات گاز از ایران. وزیر برق عراق ابراز امیدواری کرد این کشور بتواند در مذاکرات پیشرو با ایران برای افزایش واردات گاز به توافق برسد. ماجد هنتوش وزیر برق عراق اعلام کرد هفته آینده هیئتی از این وزارتخانه برای گفتگو با مقامات ایرانی به تهران سفر خواهند کرد. وی گفت در مذاکرات پیشرو امیدواریم که بتوانیم به توافقی برسیم که در قالب آن واردات گاز از ایران را با هدف تأمین نیاز تمام نیروگاه‌ها افزایش دهیم. روز چهارشنبه هم احمد موسا سخنگوی این وزارتخانه اعلام کرده بود که عراق در فصل زمستان روزانه 50 میلیون متر مکعب گاز نیاز دارد و این رقم در فصل تابستان به روزانه 70 میلیون متر مکعب افزایش خواهد یافت. عراق در شرایط کنونی روزانه 20 میلیون متر مکعب گاز از ایران وارد می کند، اما می خواهد این رقم را به 50 میلیون متر مکعب برساند. علی علوی وزیر اقتصاد عراق در روز 12 آوریل گفته بود که عراق به زودی بدهی خود بابت واردات گاز و برق از ایران را پرداخت خواهد کرد.
در سالی که با نام تولید، پشتیبانی ها و مانع زدایی ها نامگذاری شده است،
تقارن 97مین سالگرد تأسیس بانک سپه را با ماه مبارک رمضان به فال نیک میگیریم و در اولین سال از فعالیت این بانک بعد از اجرای طرح ملی ادغام مصمم هستیم با نگاهی نو در مسیر توسعه و آبادانی هرچه بیشتر ایران اسلامی و خدمت رسانی به مردم عزیز گام برداریم. بانک سپه، نخستین بانک ایرانی.
این جریان زندگی منه، ناز، آرامش و سادگی که حس خوشایندی میده. این راسانه که این جریانو برام میسازه. جریان زندگی من با راسان. راسان همراه سرد و گرم زندگی.
از افطار تا سحر در کنار شما هستیم. محصولات غذایی سبیل.
ایستگاه 98.
به نام خداوند بخشنده و مهربان، درود بر شما شنوندگان عزیز شبکه رادیوی اقتصاد. برنامه ایستگاه 98، این افتخار رو دارم در کنار همکاران بسیار خوبم این برنامه رو تقدیم شما بکنیم به مدت تقریبا 60 دقیقه. ایستگاه 98 رو نماز روزه هاتون قبول باشه. داریم نزدیک میشیم به لیالی قدر، شبهای قدر، و از شما عزیزان التماس دعا داریم ما رو فراموش نکنید. حتما گوشه چشمی هم به من و تمامی همکارانم هم در سازمان صدای جمهوری اسلامی ایران هم داشته باشین و ما خیلی محتاجیم به دعای شما بزرگواران. به نوبه خودمون هم سعی میکنیم ما هم شما رو دعا بکنیم. این دعاهای در حق هم دیگه خیلی خوبه و خیلی هم نزدیک به استجابت. امیدواریم که این سعادت رو داشته باشیم تا در خاطر شما، در گوشه ذهنتون باشیم زمانی که دست بر دعا برمیداریم به سوی حضرت پروردگار و ما رو هم حتما دعا بفرمایید. امروز رو به ویژه البته باید تبریک بگیم به کسانی که بار تلاش و زحمت اقتصاد این کشور عزیزمون، کشور ایران، بر روی دوش این عزیزان هست. بخش عمده ایش کارگران عزیزی که خیلی به گردن ما حق دارن و باید هواشون رو بسیار داشته باشیم. روز جهانی کارگر هست و این روز رو گرامی می‌داریم. به این دوستان هم تبریک میگیم این روز رو، به این امید که بتونن در آرامش زندگی بکنن، خانوادهشون در آرامش باشن، خودشون از بابت کارهایی که میکنن و از بابت آیندهشون یک خیال راحتی رو داشته باشن. با ما همراه باشید در ایستگاه 98. اما دغدغه خیلی از عزیزان این روزها شاید راه انداختن یک کسب و کار باشه، به خصوص بعد از اینکه یک مهمان ناخوانده‌ای در دنیا وارد شد به نام کرونا و خیلی از چیزهایی رو که سابق بر این وجود داشت تغییر داد. یک سری مشاغل جدید به وجود اومدن و کسانی که همیشه دغدغه کارآفرینی دارن، دغدغه اینو دارن که بتونن یک کار جدیدی رو انجام بدن و در حوزه اقتصادی فعال باشن، دنبال یک کارهای جدیدی رفتن. یکی از این شاخه هایی که شاید هم طرفدار زیادی رو داشته باشه و خیلی از کشورها هم بهش پرداختن و تونستن اقتصادشون رو حسابی پروپیمون بکنن، حالا مثلا مثل کشوری اگه بخوایم نام ببریم مثل چین، کسب و کارهای خانگیه. و خیلی از عزیزانم ظرف این مدتی که حالا کرونا وارد کشور عزیزمون هم شد، ایران بزرگ و سرفرازمون، رو آوردن به این حوزه و سعی کردن که کسب و کار خانگی رو راه بندازن. البته شاید برای خیلی از ما این مفهوم ناآشنا باشه، یعنی ما فکر میکنیم که کسب و کار خانگی، حالا یه سری تعاریف در ذهن خودمون چیدیم، اما برای خود منم جالب بود که وقتی حالا با دوستان داشتیم قبل از برنامه هم راجبش صحبت میکردیم، شاید کسب و کار خانگی اون چیزی نباشه که ما فکر میکنیم و پیش خودمون میگیم خب این یه کسب و کار خانگی به حساب میاد. زوایای مختلفی داره که سعی میکنیم امروز با کارشناسان عزیزمون و همینطور با کمک شما بزرگواران بهش بپردازیم. 30,000, 36,000, 37,000 در خدمت شماست. به ما بگین که یک کسب و کار خانگی موفق رو آیا میشناسید؟ آیا خودتون اقدام به این کار کردین یا خیر؟ اما همونطور که اشاره هم شد، شاید تعریفی که ما در ذهنمون داریم از یک شغل خونگی دقیقا اون چیزی نباشه که این مشاغل هستن. اما پرسش اصلی ما از شما شنوندگان عزیز و همراهان ایسکای 98 اینه که آیا به نظر شما میشه با یک کسب و کار خونگی چرخ اقتصاد خانواده رو به درستی چرخوند و خانواده تأمین بشن یا خیر؟ 30,000, 36,000, 37,000 سامانه پیام کوتاه ماست، منتظر شنیدن صدای شما عزیزان هم هستیم. تماس بگیرید با ما از طریق شماره تلفن 22 65 25 25. اگه تا این لحظه تا امروز فکر میکردید که کسب و کار خونگی یک کسب و کاریه که حالا بیشتر مربوط میشه به پخت و پز و حالا شاید توی برخی از سریال ها و فیلم ها هم دیده باشین درست کردن ترشی و اینجور چیزا، باید بهتون بگیم که مقداری به نظر میرسه که این دیدگاه ما باید عوض بکنیم. شامل خیلی مشاغل مختلفی میشه و زیر و بم های خاص خودش رو داره که برای اینکه ما دقیق به این موضوع بپردازیم دعوت کردیم از یک کارشناس بسیار بزرگوار و عزیز، جناب آقای علیرضا احدی، که ایشون مدرس کسب و کار هم هستن و قرار هست برامون زوایای مختلف این کسب و کارهای خونگی رو آشکار بکنن. آیا هدی درود بر شما، اگه سلام علیکی دارین با شنونده های عزیزمون بفرمایید.
سلام، عرض ادب دارم خدمت شما و شنونده های عزیز برنامه جناب قنات پیشه و خوشحالم که اینجا هستم در خدمتتون. تبریک میگم به کارگرای عزیز این روزو و ما مدیون کارگرا هستیم و زحمتشون در خدمتتونم.
خواهش میکنم، خدمت از ماست. آیا هدی، اول اگه بخوایم یه تعریفی داشته باشیم راجع به همین مشاغل خانگی، کسب و کارهای خانگی، چه تعریف جامعی رو میتونیم ارائه بدیم که خیلی مختصر باشه، مفیدم باشه، ولی در این حال زاویه دید ما رو هم نسبت به این مشاغل عوض کنه که گویا خیلی گسترده است.
بله بله، من از یه نکته خیلی جالب خدمت شما شروع کنم بگم، این که متاسفانه هنوز در ایران حتی در لایه‌های بالای مدیریتی بین موضوع کسب و کار خانگی و مشاغل خانگی فرق نمیذارن. یعنی اصلا تعریف کسب و کار خانگی با مشاغل خانگی مثل تعریف مثلا اینه که بگیم پزشکی و وکالت، نمیشه اینا رو کنار هم آورد.
جالب، اینقدر با هم تفاوت دارن.
و بله،
مشاغل خانگی کسب و کار
کسب و کار خانگی. اما متاسفانه میگم از اونجایی که هنوز به این موضوع در ایران به صورت جدی چه از طرف کسایی که در حوزه اقتصاد خرد و کلان دستی در کار دارن و چه از طرف مردم پرداخته نشده، این دوتا رو در یک دستبندی قرار میدن و همین جمع بستن این دوتا موضوع در کنار هم باعث شده که هیچ آمار درستی در مورد کسب و کار خانگی در ایران وجود نداشته باشه. اما بیایم ببینیم تعریف کسب و کار خانگی چیه.
بله،
ما بیایم ببینیم اول تعریف مشاغل خانگی چیه. مشاغل خانگی، خب ما صحبت از شغل میکنیم. شغل یعنی که ما در خدمت یک سازمان، یک شرکت یا یک فرد حقیقی کاری رو براش انجام بدیم و در ازاش پولی دریافت بله. کنیم، حالا بازه زمانی مشخص میخواد و غیره که به جزئیاتش نمیخوایم بپرزیم.
درست.
اما کسب و کار خانگی یعنی که شما خودتون یک خدمتی رو یا یک محصولی رو تولید کنین در منزل و این خدمت و محصول رو از طریق بازاریابی دیجیتالی یا بازاریابی غیر دیجیتالی به دست مشتری و کسی نیاز
به کار با خودمون باشه تو کسب و کار خانگی
100%. و اینکه حداقل دو بخش مهم از کسب و کارتون یعنی تولید و بازاریابی در منزل انجام بشه، این میشه کسب و کار خانگی.
درست.
بله، این تعریفش.
این تعریف کسب و کار خانگیه. پس اون وقت میتونه شامل پس خیلی شغل‌های مختلفی باشه.
آها، حالا داستان چیه؟ این که ببینیم محدودیت این شغل‌ها چیه. متأسفانه از اونجایی که باز هم برمیگردیم به جنبندی که در لایه‌های بالای مدیریت شده، میگن آقا مثلا حدود 400 تا زیر شاخه برای مشاغل خانگی وجود داره. کسب و کار خانگی هم خب تو این زمینه قرار داره. اما بله. واقعیت اینه که ببینید ما بین 400 تا 600 مهارت در شاخه‌های هنری، فنی و فناورانه، وقتی میگم فناورانه منظورم دنیای دیجیتالی و اینترنته، داریم که اینا قابلیت تبدیل به کسب و کار شدن دارن. اما یک داستان میاد اینجا، ما از هر کدوم از این مهارت‌ها میتونیم مدل‌های درآمدی و مدل‌های کسب و کاری تعریف کنیم. پس اینجوری بی نهایت کسب و کار میتونیم در خانه تولید کنیم.
یعنی اون 400 تا یک سرشاخه به حساب میان. اینا
اینجوری داستان. فرض کنیم آشپزی، وقتی ما میگیم آشپزی آقای قناعت پیشه، همه اول میگن خب مثلا تولید غذای خانگی،
درسته،
این میتونه یه مدل درآمدی باشه. اما داستان خیلی فراتر از اینه. ما میتونیم آموزش آشپزی بذاریم، یک مدل درآمدی دیگه. یا اینکه بیایم چیکار کنیم، فود بلاگر، اصلا حالا من بلاگر غذا نمیدونم به جای بلاگر چه کلمی رو بکارم، بلاگر غذا میشه.
میایم محتوا رو تو فضای مجازی
بله، تحلیل میکنیم در مورد غذاها، در مورد رستوران ها. این هم یه مدل درآمدیه. پس ما از هر مهارتی که وجود داره بین این 400 تا 600 مهارت میتونیم الا ماشاءالله مدل درآمدی و مدل کسب و کاری در خانه
بسیار هم عالی. پس کسایی که حالا الان دورکار هستن یا یه سری مشاغلی رو دارن که توی منزل اینو انجام میدن اما زیر مجموعه یه شرکت یا سازمانی هستن، اونا مشاغل خانگی
بله بله.
کسب و کار خانگی به حساب
نمیان.
کسب و کار اون چیزی میشه که
شما مستقلن
انجامش بدیم و از صفر حالا تا صدش رو، به خصوص اون دو نکته‌ای که گفتین، یعنی تو تولیدش و بازاریابیش خودمون دخیل باشیم. از شنونده عزیزمون هم درخواست میکنیم که اگر سوالی دارن میتونن مطرح بکنن، از کارشناسمون آیه هدی میپرسیم و همینطور بهمون بگن که به نظرشون آیا میشه با یک کسب و کار خانگی چرخ اقتصاد خانواده رو چرخوند یا خیر. 30,000-36,37 سامانه پیامکی 2265-2525 شماره یه تلفن ایستگاه 98. اگر خدای نکرده کرونا کسب و کارتون رو دچار خلل کرده، اگر دغدغه این رو دارید که تولید کننده باشید خودتون، اما شاید سرمایه آنچنانی نداشته باشید و در صدد این هستین که کسب و کار خانگی راه بندازین، ایستگاه 98 امروز رو از دست ندین. خب شما هستیم در ایستگاه 98، راجع به کسب و کارهای خانگی داریم صحبت میکنیم با همراه کارشناس عزیزمون جناب آقای علیرضا احدی. اما آقای احدی، شاید سوالی که برای خیلی از شنونده ها الان توی ذهنشون مطرح بشه اینه که خب آیا این کسب و کارهای خانگی ارگانی هم هست که ازشون حمایت بکنه؟ حالا اگه وامی بخوان کسی هست که بهشون وام پرداخت بکنه، یا اینکه نه همونجوری که صفر تا صدش رو باید خودشون مدیریت بکنن، کسی نیست حمایت بکنه از این کسب و کار رو و خودشونن دیگه، خودشونن یه خانواده باید این کسب و کار رو راه بندازن؟ الان داستانش به چه صورتی این کسب و کار؟
عرضم به حضور شما که داستان یه خورده اینجا پیچیده میشه به خاطر اینکه ما توی گفتم لایه‌های بالای مدیریتی مسئله مشاغل خانگی رو در واقع
یکی گرفتم.
به خاطر همین در مورد مشاغل خانگی نهادهای مختلفی هستش که حتی مجوز صادر میکنن، عرضم به حضور شما وام‌های اعطا میشه، ولی واقعیت اینه که خب خیلی موانع هم توی این مسیر هستش. همچنان هنوز دولت به صورت جدی به موضوع کسب و کارهای خانگی در اقتصاد خرد و به صورت تخصصی نپرداخته.
درست.
ولی اون حمایتایی که شما میگین، بله، دورادور یه حمایتی از نظر مالی و از نظر مجوزهای کسب و کار انجام میشه که هنوز درش اشکالاتی وجود داره، مثلا در مورد تولیدات غذایی، دارویی،
بله،
بهداشتی. عموما به این کسب و کارها میگن من چون متأسفانه اینجا یه تناقضی وجود داره، مجبورم هی سوئیچ کنم.
بله.
کسب و کار مشاغل. میگن مشاغل خانگی ستاره دار.
درست.
و مشاغل خانگی ستاره دار خب باید قطعا فضای جداگونه در منزل اختصاص بدن. حالا
یعنی اگه میخوان یه محصول غذایی رو توضیح بکنن یا
بله، باید یه استانداردهایی رو علاوه بر استانداردهای روتین اجرا کنن تا بتونن
اینا ستاره دار بشن.
بله، اینا ستاره دار هستن. میتونن عزیزان با یه جستجوی ساده در اینترنت که مجوز مشاغل خانگی به این نقطه برسن و وام‌هایی هم در این زمینه مؤسسات مختلفی هستن حمایتی، وام‌های رو اختصاص میدن. ولی من تا امروز که الان 6 سال تو این حوزه دارم تخصصی کار میکنم، آموزش میدم، پژوهش میکنم، تعداد بسیار 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 کمی از افراد رو دیدم که تونستن این وامو بگیرن. و همینجا هم باز جا داره که بخوام از کسایی که تو این حوزه دارن به عنوان مدیر یا تو بخش تخصصی کار میکنن بخوام که بیان توضیح بدن که آیا واقعا مبالغی که مثلا در اخبار و رسانه ها اعلام میکنن آیا وجود داره، چی شده، نتایجش ما ببینیم کیا هستن. چون من نتایج مثلا فراگیرای خودم رو میبینم.
درست.
و میدونم چی جوری دارن کار میکنن، اما نتایجی که تو این آمار و رسانه ها اعلام شدن ما ببینیم بشنویم
سخت بوده. یعنی یه مقداری حالا شما اون چیزی که خودتون میدانی مشاهده کردین،
شما ببینید کسی که میاد به سمت کسب و کار خانگی قطعا مشکلاتی داره که نمیتونه کسب و کار بزرگتر را بندازه، که محدودیت منابع مالی اولین مشکله. پس باید تسهیل بشه برای این عزیزان. خب خیلی موضوع مهمیه که باید بهش پرداخته
شه. بسیار عالی. حالا البته خیلی از عزیزانی هم که در زمینه کارآفرینی صاحب نظر هستن میگن معمولا حالا سعی کنید یه کاری رو با وام هم تا جای ممکن شروع نکنید، چون به احتمال زیاد شاید با شکست هم مواجه بشه. بنابراین شاید سبب خیر هم شدن حالا دوستان باید شدن که دنبال وام نرن.
دقیقا همینطوره. من یکی از پیشنهادات هم همیشه فراگیران هم همینه که سعی کنید تا جایی که میتونین.
بله.
از اقوام، من قرض گرفتن یه کار خوب میدونم، در صورتی که خیلی جا اصلا در فرهنگ ما قرض گرفتن همیشه در واقع جلوگیری شده، توصیه میکنن که این کارو نکنین. ولی من میگم نه، وام گرفتن، قرض گرفتن از اعضای خانواده کار خیلی خوبیه، چون اگه تاخیرم بیفته توش حالا نهایت ناراحتیه. ولی شما میتونین بدون اینکه پولی بیاد روش بتونین کسب و کارتون رو ببرین.
بله، حالا یه سری فرهنگای خوب هم ما داریم که نمونهش حالا این صندوقای خانوادگی هست،
بله، بله،
کمک میکنن، بله، و سعی میکنن که دردی رو از همدیگه دوا بکنن، یک کسب و کاری رو راه بندازن و دوستان اگه مشکلی دارن رفع بشه. همچنان با ما باشید در ایستگاه 98 که داریم با کارشناس عزیزمون و با شما مردم عزیز راجع به کسب و کارها و مشاغل خانگی صحبت میکنیم. دوستان نازنین، اگر میخواهید صدای گرمتون رو هم به گوش ما و شنونده ها برسونید، میتونید تماس بگیرید با 2265252525 که گویا تعداد تلفن آماده است که با هم دیگه میشنویم.
با سلام و صبح بخیر. یکی از مشاغل خانگی این است که افرادی که در زمینه آموزش مهارت دارن میتونن به صورت آنلاین این مهارت خودشون رو به ایده عمل بیارن، و اگر این مهارت رو ندارن میتونن یک کار فرهنگی بکنن، رابطه بین اساتید و شاگرد رو برقرار کنن و یک منبع درآمدی براشون باشه. من تشکر میکنم، خدا نگهدار.
در خصوص کسب و کارهای خانگی باید عرض بکنم که با توجه به نفوذ شبکه‌های اجتماعی در جامعه و تأثیر اونها، الان همین ادمین شدن و مدیر یک پیج اینستاگرامی شدن هم میتونه توی خونه به عنوان یک شغل خانگی و مشاغل خانگی محسوب بشه و کسب درآمدی معادل یک پای حقوق برای یک نفر یا برای هر نفر از اعضای خانواده بکنه و یک گشت گذاری در پیج های و صفحاتی که مشاورین کسب و کار هستن میتونه ایده بده به افرادی که داخل خونه با یک گوشی میتونن برای خودشون اشتغال زایی بکنن و به یک درآمد در حد یک خانواده متوسط برسن. با تشکر، آقای نمک از گرمسار.
این هم صدای گرم شما همراهان همیشگی ایستگاه 98 بود. آقای احدی، خیلی از شنونده هامون هم این نکته رو بهش پرداختن که فضای مجازی این روزها بستری رو فراهم کرده برای خیلی از دوستان و از قابلیتش استفاده میکنن، خدا رو شکر، گویا وضعشون هم خوب شده، یعنی تونستن تولید محتوای درستی رو داشته باشن و به شیوه های مختلفی کسب درآمد داشته باشن برای خودشون. شما چطور ارزیابی میکنید این قضیه رو و چه توصیه هایی دارین حالا دوستانی که میخوان وارد این عرصه بشن؟
ببینید، شبکه های اجتماعی به خاطر کم هزینه بودن و ارزم به حضور شما در دسترس بودن، به عنوان اولین فرصت جذب، حفظ و افزایش مشتریان گام خوبیه. اگر شما بخواید یک کسب و کار داشته باشین، حالا صرفا اگه بخواید ادمین کسی دیگه باشین که اصلا من کاری به اون مسئله ندارم،
مدیر یک
مدیر یه پیج باشین، در خدمت کسی دیگه باشین، همون مشاغل خانگی حساب میشه. اما به عنوان کسب و کار این پلتفرم ها، در واقع این کانال های ارتباطی با مشتریان، به عنوان کم هزینه ترین کانال ارتباطی در گام های اولیه خیلی خوبه. ولی وقتی کسب و کار شما بازخورد اولیه رو گرفت، مثبت بود و شما به این اطمینان رسیدین که میتونین درآمد خوبی داشته باشین، قطعاً باید برین روی پلتفرمای کار کنین که دیگه اجاره‌ای نباشه. اجاره‌ای یعنی چی؟ ببینید، شما شبکه‌های اجتماعی از دو سو، در واقع ما تو زمین دیگران داریم بازی میکنیم. احتمال داره اون شبکه اجتماعی تعطیل بشه، درست، یا واگذار بشه، یا تغییراتی درش ایجاد بشه، یا اینکه به خاطر نقض یک سری قوانین از طرف کشور ما دچار محرومیت‌های بشه. یه چیز طبیعی هم هست، در همه دنیا وجود داره.
دقیقاً.
و این زمین بازی دیگرانه. اگر ما تمام تمرکزمون و سرمایه‌مون رو بذاریم رو شبکه اجتماعی، احتمال داره که ما شکست بخوریم و یهو تمام مشتریانمون و ارتباط با اونا رو از دست بدیم،
کلاً از دست بدیم. بله. شما اینو در کنار
در ابتدای راه من میپسندم. به فراگیرانم هم همیشه میگم، میگم در ابتدای راه از شبکه‌های اجتماعی که نیش مارکت شما یا اصطلاحاً جاویجه شما و بازار هدف شما اونجا وجود دارن شروع کنین، ارتباطتون رو بگیرین و بعداً بیاین رو پلتفرم‌های قوی‌تر. اون پلتفرم‌های قوی‌تر میتونه یه مغازه باشه یا میتونه یه سایت فروشگاهی باشه.
بله. خب این فقط نیش مارکت رو، چون من زیاد میشنوم از کسانی که فعال هستن در عرصه کسب و کار، بازار هدف میشه در
بازار واقع. هدف اختصاصی میشه
بازار هدف اختصاصی در واقع میشه که حالا اگه بخواید دقیق تر بگین یعنی
با یه مثال میگم با یه مثال میگم ببینید فرض کنیم که من یه آقایی هستم که میخوام تو خونه غذای خونگی درست کنم
بله.
و آشپزیم هم خیلی خوبه شرایطش هم دارم که این کارو بکنم. خب اگر بخوام که به صورت رایج غذا درست کنم عموم محله میشه بازار من، اما شاید اینجوری نتونم رقابت کنم با مثلا اون کترینگ یا آشپزخانه‌ای که تو محله وجود داره یا رستورانی که هستش. میام چیکار میکنم؟ تمرکز میکنم روی یه سری افرادی که اینا غذاهاشون کمه در شهر من، مثلا افراد دیابتی یا افرادی که غذای مثلا
رژیمی
میخورن یا افرادی که اصلا نوع غذاشون سبزیجاته یا اصلا بهشون میگن وشتریان
یا
مثلا این کسایی که حوزه کتوژنیک فقط غذای کتوژنیک مصرف میکنن یا ارگانیک، من میام فقط این غذا رو تولید میکنم و به این آدما بازارم رو محدود میکنم، اما مطمئنم که چی؟ کسب و کار من کاملا میگیره و مطمئن تر میره جلو تا اینکه یه بازار بزرگتر انتخاب کنم. اینو اصطلاحا میگن نیش مارکت یا جاویژه.
درسته، جا ویژه. پس بلد. معادل فارسی هم میشه جا ویژه، یعنی اینقدر اختصاصی و ریز بشین
دقیقا.
در این زمینه خب حالا اشاره کردیم به اینکه کسب و کار خانگی برای اینکه شکل بگیره سر و سامونی داشته باشه، اول که تولیدش باید به عهده خود اون اشخاص باشه و دست به تولید بزنن، اما بعد از اون مسئله فروششه. من فکر میکنم خیلی از کسایی که نمیرن دنبال کسب و کار خانگی یا یه مانعی ایجاد میکنه، یه ترسی رو توی ذهنشون ایجاد میکنه، اینه که ایده هم اتفاقا دارن، منابعش هم دارن و تخصصش هم دارن که کاری رو انجام بدن، اما میگن حالا ما اینو چجوری بفروشیم. چه توصیه برای این دوستان دارین که یه مقداری این ترس و استرس رو کمتر بکنه، این مانع رو از جلوشون برداره، حالا شاید شروع کنن کارشون؟
آیه قنات پیشه، داستان اینه که شما وقتی میخوایی کسب و کار خانگی را بنازی باید در سه بخش خودتو به یه سطحی برسونی که قابل قبول باشه. یعنی قابل قبول یعنی نسبت به کسایی که الان تو مسیر موفقیتن شما هم قرار بگیری. این سه بخشی هن. یک، مهارت تخصصی شما. اگر شما آشپز هستی باید آشپز قابل قبولی باشی. میای بهترین آشپز رو مثلا از افراد آشپز خانم که در ایران معروفن، کتاب دارن، ارزم و سایت دارن، میای این آدمو بهش نمره میدی میگی 10. حالا من نسبت به خانم ایکس نمرم چنده؟ اگر شما نمرت زیر 5 باشه باید بری اصلا بیخیال این داستان باشی
آموزش ببینی،
اگر بالای 5 تا 7 باشه باید بری آموزش ببینی آه. اگر بالای 7 باشه که اصلا با خیال راحت شروع کنی. یعنی از منظر مهارت تخصصی شما نمره قابل قبول داشته باشی، این یه بخش داستان.
درست.
بعد میریم سراغ مهارت‌های عمومی هر فرد. ببینید هر انسان باید یه سری مهارت‌های عمومی هم توانایی داشته باشه که در مدرسه باید به ما یاد بدن که متأسفانه یاد نمیدن.
مثل چی؟ مثلا مهارت
مثل مثلا مهارت‌های ارتباطات.
ارتباطات.
مهارت‌های سخنرانی یا مذاکره یا متقاعدسازی. ما حتی تو شبکه‌های اجتماعی یا تو فضای واقعی بخوایم با کسی ارتباط بگیریم باید بتونیم متقاعدش کنیم که آقا محصول من محصول خوبیه و اگر تو استفاده کنی میتونی موفق شی. و این توانایی متقاعدسازی، مذاکره، گفتگو، سخنرانی و این داستان میخواد. پس ما باید تو بخش مهارت‌های عمومی هم تو زندگی خودمون رو تقویت کنیم، حتی اگر نخوایم کسب و کار راه بندازیم.
بله.
این الزامات زندگی ماست. و در نهایت دانش کسب و کار. دانش کسب و کار شامل دو بخش اصلیه، بازاریابی و فروش. متاسفانه همین الان شما در ایران برید پیش 10 تا مدیر عامل یه شرکت بگین آقا بازاریابی رو برای من تعریف کن، یه سری نکاتی رو میگن اما نمیتونن جامع تعریف کنن بازاریابی رو. من الان 5-6 ساله دارم روی این موضوع تخصصی کار میکنم که بتونم یک مدل بازاریابی طراحی کنم برای کسب و کارهای خانگی، چون کسب و کارهای بزرگ از مدل برندینگ استفاده میکنن.
بله.
یعنی مثلا یک کسب و کاری پول زیادی داره میاد توی رسانه‌های بزرگ بیلبوردها تبلیغات میده، خب کم کم برندش رو آشنا میشن. حالا من برند نام نشان یا همچین اصطلاحی.
درسته. نمانام.
بله. نمانام کار میکنن. اما کسب و کار کوچیکی که پول کمی داره، آدمی که تازه میخواد کسب و کاری رو در خانه راه اندازی کنه که اون سرمایه رو نداره، باید چیکار کنه؟ باید از روش‌های بازاریابی مناسب کسب و کار خانگی استفاده کنه که اون مدل رو ما یه مدلی طراحی کنیم روی سری افراد تست کردیم، خدا رو شکر جواب داده و اصلا بهش میگن مدل بازاریابی یک صفحه‌ای، که این افراد میتونن فرایند بازاریابی رو در 9 گام پیاده سازی کنن. من توصیه میکنم که یه جستجو بکنن در رابطه با بازاریابی و فروش، اصول بازاریابی و فروش، میتونن اطلاعات خوبی بگیرن. اما اگر نتونستن، من حاضرم مشاوره رایگان بدم و عزیزان کافی اسم منو سرچ کنن، علیرضا اهلی در اینترنت، آره خیلی راحت میتونن کمک بگیرن.
خیلی از شما ممنونم که به هر حال این زمینه رو هم باز کردین و اشارات خیلی خوبی داشتین.